الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از فراز و نشیبی که بر سر آدم آمد، فراز به علم آدم و مسجود واقع شدن برای فرشته و نشیب به دست خوش واقع شدن نسبت به وسوسه و ترک اولا و حبوط از مقام رفیع، حالا معیار داده می شود برای رشد و شکوفا شدن استعدادها و بیمه شدن از حزن و خوف. معیار و ضابط برنامه‌ای که از جانب من باشد و به اون برنامه عمل شود و تخلف از برنامه موجب هلاکت دائم و دور شدن از سعادت، این آخرین معیاری است که قرآن برای انسان بیان میکنه و دیروز عرض شد باید این فصل ممیز باشد، فصل ممیز انسان ها. برای این مراحل خود انسان ها باید بکوشن، برای این مراحل، یکی درباره تعلیم و یاد دادن مطالب و یاد گرفتن همون چیزهایی که در دنیا پدرمون برای اون خلق شد که جائلن فی الارض خلیفه. برای خلافت باید تدبیر باشد، برای تدبیر باید خود این دنیا و محتوای دنیا رو بشناسند. لذا یکی از کارهای ما شناخت خود دنیاست و شناخت منابع دنیا، به تعبیر روایات حتی معادن، شناخت جبال و اودیه و عمران اینها. این یکی از وظایف انسان هاست و این پست را عده‌ای باید متعهد شوند. توجه به نقایص اخلاقی را عده‌ای باید مسئولیت و تعهدش را به عهده بگیرند و مردم را از این نشیب‌ها و از این سقوط‌ها و انحطاط‌ها هشداری دهند و بر حذر دارند. اینها چیزایی است که به دست خودمون باید تأمین شود، اما مطالب وحی مال ما نیست، این دیگه مربوط به خداست و اگر نیامد ما حجت داریم بر خدا، اینم به تعبیری که خود خداوند تعلیم من فرموده لَاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ. رسول آمد لَاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بعد الرسول. این کار رو او باید انجام بدهد و این کار از ما ساخته نیست، از خود پیغمبرم بدون وحی ساخته نیست. ولذا در اینجا که میرسد خداوند یک منت دیگری میگذارد و یک بیان لطیفتری دارد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما یاد میدهد چیزی که در خور شما نبود بیاموزید. ما لم تکونوا تعلمون، شأنیت و اهلیت فرا گرفتن این را نداشتی. این به وسیله یک عده برجستگان پاک که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، الله یصطفی من ملائکته رسلا و من الناس، به وسیله مصطفان و برجستگان این برنامه ابلاغ شده و این برنامه در هر زمانی به دست عده‌ای سپرده شده. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، این کتاب را به مصطفین از عباد و منتخبین از بندگان سپردیم. اینها به یک عده برجستگانی که نامدار اولشون علی علیه السلام از سپرده شد و یدن به ید به دیگران تحمیل شد تا نوبت رسید الله حضرت مهدی ارواحنا فدا پاسدار این کتاب. در زمان غیبتش سپرده است این مطلب را به عده‌ای و به گروهی و در بار اینها سفارش کرده. این پست غیر از پست و علم آدم الاسماست، این را به خود بشر و در مغز بشر قرار دادن، اما این پست مربوط به ما فوق مغز بشره، فقط حفاظتش با ماست، نگهداریش با ماست، پاسداری مفاهیمش با ماست. و اما اگر بخوایم رخنه بکنیم در این مفاهیم، اول خائن ما این که اینا مفاهیمی بود برای شما، بر شماست که حفظ کنید و بیان بکنید. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، کسانی که کتمان میکنن اون چرا نازل کردیم از بینات و از هدا برای مردم، کتمان میکنن و به مردم نمیرسانن، خدا و لعنتگران اینها رو لعنت میکنن. پست به قدری حساسه که اگر لب فرو بستیم و به مردم نرسوندیم، یا خدای نکرده لب باز کردیم و موجهای زمان را بر گرده کتاب و سنت بار کردیم و گفتیم این است اونی که خدا و رسول گفتند، این دو لعنته میشه و لعنت مضاعف، هم افتراء علالله هم کتمان حقائق. حقائق را نرسوندیم و چیزی را به جای حقائق به خورد مردم داده ایم. لذا پست خیلی حساسه. این غیر از پست علمی است. در علم هم خیانت کردن غلط و مورد مؤاخذه الهی هستند که در علم هم نباید خیانت شود، باید امین در علم باشند. اما در وحی خیلی باید پاکتر باشند، چون جانشینان مصطفینند اینهایی که عهده دارند. دو جهت رو باید رعایت بکنن، یکی این که خوب محتوای این مطالب رو به دست بیارن. در به دست آوردن محتوا لازم است به مفاد مطلب و قرائن و زمائن با انتباه و بیداری توجه کنن، لغت خود کتاب را به دست بیاورند، نه لغت‌های الحاقی بعد، لغت خود کتاب، و از قرائنی که در اون زمان به کار می‌رفته استفاده کنند. این قسمت را خوب به دست بیارند، یعنی مجتهد شدند و صاحب نظر و متصرف. دیگران ولو بگویند و درستم در بیاد خائنند. شما اهل نبودی، درستم در آمد اتفاقا، اما کسی که حکم بکند به حق و هو لا یعلم انه من اهل النار، حق رم گفتی اما شما اهلش نبودی، شما چرا گفتی؟ ولو حق از این که در غیر پست، در پست یعنی کسی که در غیر اهل است در پست جایگزین شد، من اهل النار ولو خیانت نکرده. پس باید متخصص شد. بعد از تخصص باید تقوای قوی در جانش باشد که مانند یک مراقب موجهای زمان رو ببیند و موجهای زمان رو بشکند نه موجهای زمان او را ببرد، نه موجهای زمان او را در هم شکند، و در مقام تصریف و تأویل و تحویل مطالب کتاب و سنت براید. این مطالبی که در حوزه های علمیه به اون دست میزنیم و عمر بذل میکنیم، یکی این موقفی داره، آخرین موقفی است که با آدم صحبت میشه. علمت دادم، مسجودت کردم، حوا را به همسریت انتخاب کردم، مسکنی بد دادم، با ابرار مرافقتی برایت برقرار کردم، لغزیدی تلقین کلماتت نمودم، توبه کردی پذیرفتم، حالا برنامه. تمام اینا تو رو نتونست نجات بده، تمام، اما یه چیز نجاتت میده، برنامه منظم. لذا بگویم روحانیت نقشش در جامعه چیست؟ نقش روحانیت اسمت دادن به افکار، تنظیم کردن احوا، مراقبت کردن از امواج، رسوندن مواد بیمعی و تأمینی برای همه، حتی برای سقراط. علم داره، اما از آدم بلبشر که بالاتر نیست. تا نیامده این ماده اسمت و این ماده تأمینگر جای لغزش، اما وقتی این ماده آمد و این مطلب رسید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تأمین از خوف و تأمین از حزن دارن. این پست خیلی مهمه. گاهی با تحقیر یک عده انسان در خود شکسته میشه. ما کارمون چیه؟ کار شما خیلی مهمه، منتهاش ابزار زیاد بازیم داره. یه مقدار از خودمون باید بیرون بیاییم. غرایزی که داریم سرمایه کار برای راه، برای راه. ما گاهی در غرایز سرگرم شیم، بخوریم، بپوشیم، بنوشیم، نامی، آوایی، سیتی، صوتی، امثال اینها در ما باشد. ما رفتیم تو غرایز به گمان این که لباس علم بر تن ماست، در وادی علمیم، در وادی غرایزیم. غرایز فقط برای کمک راه ما باید باشد، به اندازه‌ای که ما رو در راه کمک کند. ما باید توی راه و مواجهه با هدف باشیم. این کار رو اگر کردیم اهل علمیم، و الا علم ابزار اهلیت غریزه شدنه، ابزار است که ما از این را استفاده کنیم برای زندگی. لذا یه مقدار، بلکه چند مقدار، باید در خود فرو بریم و وقتی برای این فارغ کنیم. واقعا خود را اهل علم کرده ایم، اهل علم. واقعا به طوری که صاحب جواهر و مجلسی کار میکرده کار میکنیم، یا اقلا نیمی از کار اونها، یک سوم از کار اونها. خدایش حفظ کند استاد بزرگوار عظیم الشأن را که می‌فرمود حوزه بهانه است. حوزه انسان رو والا نمی‌کند زیاد، بهانه درسه. کسی که درس می‌خونه تمام اوقات با درس می‌خونه، تمام اوقات. و خود ایشان همینقدر گرمای قم نعمت خارج می‌شد با کتاب فقهی، با کتاب اصولی، در سفرش، در حضرش، در تعطیلش، در تحصیلش، در پنجشنبهش، در وفیاتش، در اعیادش، تمام وقتش مصروف این کار بود. رفت و آمدی که معمول برای دیگران، ایشون در زمان تحقیق و بحثش نداشت رفت و آمد، مشغول کار بود. کار کرد، ما وقف کاریم. و می فرمود اگر بخواد شما با همین تحصیلات 7-8 ماه قم به جایی برسید، به جایی نخواهید رسید. حتما باید خودتون رو به کار بدید. و به قول مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در منیت المرید از بعضی نقل میکند، میگه اعت العلم کلک یعطی که بعده، همه خودت را به علم بده، این مقداری علم به تو خواهد داد. و یک جوانی که البته حالا جوان نیست، در سن 50 و خورده ایست، در سن جوانی اینجا درس میخوند، شب هفتم محرم از اتاق شعائر و احترام گذاشتن به مصائب جدش ابی عبدالله علیه السلام، ما بقی فقط یه نانی میگرفت، یه لوازمی توی حجره مشغول کار. مرحوم آیت الله البروجردی قبله میگفت، تمام مباحث قبله رو میدید، همین کتاب ها رو میدید، دایت المعارف ها رو میدید، و در قم اگه اشبانه میشد مکاتبه میکرد با بعضی از افراد زبده گوشه کنار کشور، و گاهی مکاتباتشو نشون میداد که با کی همچی بحث مکاتبه دارم که این بحث اوفا باشه. و تمام یه وقت آمد مشهد، الان در نجفه، گفتم چه کار میکنی الان؟ چقدر کار کردی؟ گفت 2-3 صندوق الان نوشته دارم در تحقیقات رشته های علمی. خب به کسیست؟ با گمنامی. در موقعی که از خیلی از مدرسین عالی والاتر بود، میدیدمش زندگیش زندگی طلبگیست، طلبگی در سطح پایین، خیلی زندگیش ساده و مشغول کار، تمام خودش را به علم داد تا علم بعضی از خودش را به او داد. پس این پست ما، رحم الله من عرف قدره، در زن زمانمون را بدانیم، در چه زمانیم و در چه مکانی هستیم. الان قرن 14 هجری است، الان قرنیست که به قول امام صادق سلام الله علیه، ستخل الکوفه من المؤمنین، کوفه خالی خواهد شد، و یعرض العلم عنها کما یعرض الحیه فی حجرها، علم منقبض میشه، جمع میشه، ولیکن به زودی ظاهر میشه در قم، از اونجا جمع میشه ولی به زودی ظاهر می شود در قم. ثم ستخل الکوفه من المؤمنین و یعرض عنها العلم کما تعرض الحیه فی جهرها، ثم یظهر العلم ببلده یقال لها قم و تصیر معدنا للعلم والفضل. الان موقف ما را امام صادق سلام الله علیه از 12 قرن قبل با نظر عصمت به اینجا نگاه میکند، میگه اینجا معدن علم خواهد شد و معدن فضل. معدن جاییست که مردم به اونجا توجه میکنند برای استخراج، و به قم توجه خواهد شد، قم معدن علم و فضل است. حالا که آمدیم به قم، با اون دوربینی که در چشم امامت و انداختن و میگوین قم اینطور خواهد شد و قم محفوظ خواهد موند و قم را خداوند از شدائد مسئول خواهد داشت و علم از اینجا منتشر خواهد شد. در روایت دیگر، اذا امت البلدان الفتن فعلیکم بقوم و حوالیها و نواهیها فإن البلاء مدفوع عنها. پس موقف ما موقفیست، موقف فضل و موقف علم. علم چه گفته میشه؟ زمانی که حضرت رضا علیه السلام بهش گفته میشود، امام صادق میفرماید عالم این امت، یعنی یه موقعی که اسحاق صابیست، عمران مروزیست، جاسلیقه، همه سر در آوردن در مرو و میخوان اسلام رو ببلعند، حضرت رضا علیه السلام قد علم میکنه و همه رو سر جای خود میشونه. اونجا میفهمن این عالم و آل محمد علیه السلام. وقتی این شد، حالا اینجا عش آل محمد علیه السلام است. یه عده آمدن مأوا گزیدن و عده هم دهن باز کردن چون گرگان گرسنه و میخوان ببلعن. از مکاتب مختلف دنیا، فروید از یک طرف، مارکس از یک طرف، داروین از یک طرف، صاحب مکاتبان دیگر از یک طرف، اگزی ها از یک طرف و نوع ماتریالیست ها و مادی ها از یک طرف، حملاتشون به جانب دینه. اصولا تا میرسه مطلب به متافیزیک، میگم متافیزیکه، اصلا با یه لحنی که دیگه این جرأت نکنه صحبت بکنه و خبر نداره که الان در بعضی دانشگاه های مهم دنیا عده فکور در مقام هم که میگن یه علم مادی غلط بود که ما رو تسخیر کرد، غلط بود، اصلا یه جهات دیگه ایست که حتی یه احساسات ما و حتی مباحثی که از مغز ما تراوش میکنه الهام گرفته از جای دیگر است. خیلی سریع که مؤلف هنوز زنده است میگه انیشتنی هم که میگفت دنیا محدوده اشتباه میکنه و این که خیال میکردیم همه چیز از مغزمونه، اینم اشتباه است. اصلا یک جنبه معنوی در جهانه که ما الهاممون از اونجاست، همون لعنهای مسخره حالا دارن مسخره میشن. وقتی اینطور شد ما در جایی قرار گرفتیم که باید موجهای مسخره برگردد و موجهای مسخره برگردد تا عالم نشویم نمیشود، باید عالم شد. عالم شدن در مقابل این امواج، اول باید به اون منبعی که هستیم آگاه باشیم و بعد گوشه ها و ظرافتکاری ها و ریزکاری ها و نکته ها و نکته سنجی های در کلمات اینها را باید بیابیم که با هر نکته اشاره به مطلبی می کنم بعد به مکاتب متوجه بشیم، بعد از استعداد فروزان و بعد از کامیاب شدن از مطالب اهل بیت و مطالب مذهب اون وقت به مکاتب بپردازیم. بعضی ها اشتباهی بوق و سرنا رو از طرف گشادش باد میکنن، از اون طرف اول مکاتب رو میبینن، یه وقت میان موج اینا رو برد وسط دریای خزر، دست و پا میزنند و باید قلوب قلوب آب بخورند و بمیرند. خب آقا اول یاد میگرفتی شنا را، اول با یک منجی میرفتی، بعد برو هر چی میتونی شنا کن، هر چی میتونی. الله میگه در آب یک متری تجویز میکنه، اما آب سه متری شما نه. آقا تحریم میکنید، آب است مباح است، میگه نه برید تو تحریم میکنید، تو هنوز شنا نمیتونی. در یک متری دست و پای بزن، مواظبت هم هستی. وقتی خوب قوی شدی میگیم نه، حالا در آب صد متری، دویست متری وسط دریا برو، تو دیگه تأمینی. اول بشناسیم خود مکتب را، بعد داخل بشیم. لذا چند نفری که حضور امام صادق سلام الله علیه بودن، یه نفر آمده بری بحث، حضرت نگاه میکنه اینا واردن اما نخوب، هی حضرت گردن میشه، هی از خیمه گردن میشه. یه وقت حضرت با شادی فرمود هشام رب الکعبه، هشام رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه، هشام اومد. جوانی هم بوده، مو هنوز به صورتش نرویده، حضرت شاد شد. ها اونی که وزنه است اینه. حالا فرمود آجون صحبت بریم صحبت کن. خود حضرت استدار بینه شاگرده چکار کن، یکی صحبت کرد، یکی صحبت کرد، یکی صحبت کرد، بسون خسته شدن، خوب از آب در نمیارن. فرمود اجن میخوای حالا بایی صحبت کن، با دو کلمه، با چند کلمه. این آرو برداشت، عوضش کرد، به دربار امام صادق خاضعش کرد، به چنان خاضع شد گفت آه اصلا تو، فرمود نه اسلامت قبل بوده، بگو آمن تو، اصلا خودش باخت. این بچه، این جوان چی بود برای اینطور زیر رو کرد؟ مطلب که تمام شد، عزت رو کرد به شاگردان، تو بدکی نیستی اما میخوای بنشینی نمیتونی بنشینی، مثل هواپیمایی که میخواد بنشینی نمیتونی، چرخاش باز نمیشه. همون چرخای تو بازه که یه باطل میگه تو هم یه باطل میگه، باطل رو با باطل نشکن. اما این این همینقدر طرف رو میبینه بلا فاصله قبضش میکنه. اینطور باشه، داره به همشون اجازه میده، خودش ناظره، خوب مواظبه کیا چطور شنا میکنه. اما این رو نه، به قدری تأمین کرده این را که از دور تا میبینه شادمانه میفرماد هشام برد بکرده. خب این همه شاگردان مکتبن، اما این دیگه کاملا پخته شده است. برو تو معیدی، خدا تو رو تأیید میکنه. بنابراین اول مکتب رو یاد بگیریم، زمانمون رو بدانیم، موقفمون رو بشناسیم و به مواقف بزرگانمون خیلی با تجلیل نگاه بکنیم. بزرگان اولیه‌مون اهل بیت، بزرگان بعد کسانی که قدم به جای قدم اینها نهادن، خیلی عظیم علامه حلی، خیلی عظیمه. یه آقایی یه قدی زخم زبان داشت، ملان بود، زخم زبان به علامه بدیگری بدیگری و ملان بود. فوری آقا گفت از این آقا اجتناب کن، تکفیرش کرد، بگه مرده تکفیرش کرد، اون ملاستی درست، ولی میدونی با چی یاد افتادی؟ با علامه حلی یاد افتادی؟ با شیخ انصاری یاد افتادی؟ و مسخره میکنی؟ جواب این است که من بگم از تو باید اجتناب بکنم تا دیگر با بزرگان در نیفتی. اینا کسان این عمرشون رو وقف کردن. شهید ثانی رو ما نمیتونیم بشناسیم چیه، کسی شب هیزم کنی میکرده و تهیه قضا میکرده و روز تمام مشغول تحصیل بوده، و کسی که وقت خواب به شهید اول که نشوندش کنار خودش شاد شد که به حمدالله شهادت در انتظار من است، عمرم صرف علم شد، آخرین جامی هم که بنوشن از این دنیا جام شهادت است. این رو میتونیم ما یک شکل کلمه در بارش بگوییم؟ لذا پستمون رو بشناسیم، خدمتمون رو هم بدانیم و در این با هم خدمت بکنیم. آیون اجازه بدید یه قدری سریع صحبت بکنم. به لفظ بازی و شعرخوانی و ترسیع بندهای کلمات و خوش آمد مردم در منبرها سرگر نشید، موج جمعیت ما رو شادمان نکنه. ببینیم به جمعیت چی تحویل دادیم، از مطالب کتاب و سنت چی دادیم. حرکت کرده، یک طیب الله میگه، یک تقبل الله میگه، دست آقاری میگه میبوسه، اینا مسئولیت رو دست رو گرفته بوسیدن که مخلص دم. فردا گریبان که میگه دیدی آقا تا دستتم بوسید، دست پدرش نبوسیده، دست تو رو بوسید، برای چی خدمتی کردی؟ چی یادش دادی؟ چند تا روایت صحیح بهش آموختی؟ چند تا آیه بهش یاد دادی؟ در برابر شبهاتی که دیگران در مغزش وارد میکنن چقدر در شبه و دفع شبه کوشیدی؟ هیچ. خداوند خود ولی یعصا برساند تا اصلاح کند. چطور پس سهم امام ولیعصر رو گرفتی و منبرش رو اشغال کردی؟ چرا نگفتی خودش بیا سهم رو بگیرد و منبر رو بگیرد؟ چرا این پستایی که به لام تمام میشه گرفتی، اون پستایی که با علا تمام میشه واگذار کردی؟ چرا چنین؟ چرا اونجا که رنج داره رها میکنی و اونجا که گنج داره میدوی و خیلی شجاعی و حتی خیلی معذرت میخوام و حتی تیم میکنی که من این مبلغ میگیرم میدم منبر، حتی این دقیقا خود اونو حاضرن به تو کمکی بکنن، حتی اگه این طور نباشه، نه این پست ما نبود، این کار ما نبود. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون را نخونده بودی، آیه 159 بقره را ندیده بودی، پس چرا بر منبر ما رفتی؟ چرا حقایق را استخفاف میکنی؟ چرا باید مادیین در مادیگری خودشون جوشن باشن و شما در معنویتون سست؟ چیکار خواهید کرد؟ اگر اینا که به آخرت معتقد نبودن دارن کشته میدن و شما مطالب ما رو نمیرسوندید، در سطح واحد بودید، در زمان واحد. اونا بر این مادیگری مرز رو خاموش کردن، مذهب رو فراموش کردن، فطرت رو کشتن، انسان رو مسخ کردن، مطلب نفیس و بزرگ و عالی ترین مبدع توجه به خدا را از مردم گرفتن و سرگرم کردن به اقتصاد و مواد به زندگی. با این پستی فکر اینقدر کوشا و شما با این بلندی فکر اینقدر خاموش، خیلی عجیب است که یمنی احرام بسته و مکی خوابیده، این در مکه خوابیده و یمنی احرام بسته، او داره طواف میکنه، داره خورخور میکنه. و شما اینکه در عش آل محمد علیه السلام بودید چه کردید؟ وظیفه بسیار سنگین است و بسیار هم قیمتی، اینقدر برای کسانی که مشتغل باشن در این عصر تمجید کردن، تحسین کردن، مقام براشون قائل شدن. طوبی للغربا، طوبی للغربا اذا فسد الناس، نه که به حالت غربت در میان، مردم میرن کنار مفاسد، اینا کم میشن. طوبی للغربا اذا فسد الناس، الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا و طوبی للغربا اذا فسد الناس، خوشا به حال کسانی که بتونن ایمان رو حفظ بکنن. لذا این رو از قم دیدید، این روایت رو هم بشنویم. قال ابو الحسن الاول علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه، قم اش و آل محمد علیه السلام، اش است و محلی که باید پروانه ها، محلی که باید پرندگان در اونجا جای بگیرن، این هم اشجام، این کسانی پرواز میکنن و در اینجا قرار میگیرن. و معوا شیعته ولیکن سیهلکو جماعت من شبابهم، گروهی از جوانها هلاک خواهند شد در قم به معصیت آبائهم و الاستخفاف و سخریه به کبرائهم و مشایخهم. خب حالا مجلسی چی کرده؟ خب حالا علامه چی کرده؟ کوی برنامه که داده؟ سخریه به مشایخ و کبرا، سیهلک جماعت من شبابهم به معصیت آبائهم و الاستخفاف و سخریه به کبرائهم و مشایخهم. حالا قوم رو ببینید و عنایت اهل البیت رو به قوم، و مع ذلک یدفع الله عنهم شر الاعادی و کل سو، اینا یهلک خودشون هلاک میشن ولی باز خدا قوم رو حفظ میکنه. یه زنگ خطری است که موسی بن جعفر داره میزنه. ما نمیتونیم سید مرتضی رو هیچ کوچیک بشماریم. لذا یه کسی تا میبینه سید رضی هدیه رو نپذیرفت، اما سید مرتضی به دادن یه مقدار مالیات درخواست میکنه که ازش مالیات رو نگیرن. یه احمق از اهل سنت میگه نگاه کنید بین دو برادر چقدر فرقه، اون یکی هدیه نمیپذیرد، ببینید دو دینار مالیات دادن چیکار میکنه. فوری شروع میکنه سید مرتضی رو به زمین زدن، از مردان بزرگ حرکت میکنن. این وقتی نمیفهمید چیکار کنید، او میخواد هدیه بگیره و کوچک بشه، نمیدهد. او میخواد مالیات بده و کمک بکنه به خلفای دینار، هم کمک نکرده باشه. تو نمیفهمی چرا باید به ساعت بزرگان اهانت بکنه؟ تو نمیفهمی. این مردیست که چندین ده هزار، ده دینار و ده تا دینار و صد دینار ها میده، اما در اینجا کوشش میکنه برای العباس رو کمک نکنه. خیال کرده بری دو دینار داره اینطور جوش میزنه. اون داره معاونت رو نگاه میکنه که من پایهی برای بنی العباس ظالم نباشم. ببینید یه نفر چطور دفاع میکنه. اماش دیمگه بنازم سید رضی را، چقدر عالی بوده، این جوانتر بوده، رشیدتر بوده. اما سید مرتضی بله، کسی که 80,000 کتاب داشته باشه، کسی که صاحب سمانین بهش میگن، باید به 2 دینار علاقه من باشه. ببینید وقتی خفیفن نمیتونن بزرگان رو درک بکنن، اما وقتی بزرگی تو دنیا میگه میدونید این کیه؟ این چطور انفاق کرد؟ این چطور شیعه رو بالا آورد؟ بهتر از اون که اون نهج البلاغه نوشت و بسیار عالی خدمت کرد، دیدید این چه کار کرد؟ گفت بنویسید به دم دروازه بغداد علی جان خیر البشر و من ابا فقط کفر، مرکز استقلال اهل سنت. گفت بنویسید، آن خطرناکه. گفت بنویسید، ما نمیتونیم نام علی رو خاموش نگه داریم. نوشتند و فردا صبح شعار رو برداشتند و چند شیعه رو کشتند و قبر 2 امام رو خراب کردند در کاظمین و قیل و قال در خانه سید مرتضی. دیدید چی شد؟ گفت شعار چی شد؟ گفت شعار از بین رفت. گفت 2 مرتبه بنویسید نصب بکنید، علی رو نمیتون از دست بدید. این مرد رو کوچیک میشمارید با 2 دینار؟ انفاقاتش ندیدی؟ کاراشو ندیدی؟ خب الان این یهلک، این زخم زبان بزن یهلک. مگه هلاکت فقط فرسودن به امام صادقه؟ به سید مرتضی رو کسی بخواد یه مقدار با اهانت یاد بکنه یهلک؟ نظام موسی بن جعفر اعلان خطر کردم، خیلی بیدار باشیم. قدر بزرگانی که با قلمشون، با قدمشون، با عمرشون، با غم و همشون شهید ثانی شدن، محقق ثانی شدن، علامه شدن، رجال بزرگ شدن و هی کار کردن، مخلص بودن. ما حتی نمیتونیم قدر مرحوم محقق اردکانی رو بدونیم، چقدر پاک، چقدر حافظ شیعه. یه مقدار به رجال شیعه مراجعه کنید. از 18 نفری که باقی موندن با علی، خودشون به 100 میلیون رسونده. چقدر اینو کار کردن؟ چقدر عبدالله ابن سبا براشون درست کردن؟ چقدر بازیگری کردن؟ ولی ایستادن با شهامت، با فتوت، که الان مصر پایگاه اسلامی اهل سنت اذعان داره که شیعه مردان قویان و در نشیبها و فرازهای تاریخ اینا جلو رو بودن، پیشتاز اینا بودن. در هر کاری که در اسلام پیش نمد، پیشتاز شیعه بوده. حالا برن پیم برن، تا به حال میگفتن اینا مشرکن، حالا تاریخ رو برق میزن میگن اینا پیشتازن، اینا خوب کار کردن، اینا از راه علی دور نرفتن. اینا همینقدر نام علی و ذریه علی میاد، از زندگی و مالشون صرف نظر میکنن. اونقدر ملک وقف کردن برای علی و اولاد علی که اصلا وقتی نگاه کنن اوقاف را، اصلا برابری با املاک شخصی میکنن یا شاد بیشتر. یکی این کارها کردن نا همین با یه دونه امامزاده یه جور بیان گنبت چه تلا میکنن، برای خانم خودش گوشواره نمیگیره، ولی میگه بتونیم کمک بکنیم، بلکه اینجا 10 تومن 20 تومن 100 تومن کمتر بیشتر بیزیم گنبت اینجا تلا بشه، با که خودشون دستور ندادن. معذرت مردم با یک التهابی، اینها با یک وضعیتی. خب این روحیه شیعه داشته، حالا مهمش به دست اهل علم داده شده، یعنی ادامه رسالت پیغمبر و آل علیهم السلام. برای ادامه این رسالت عرض کردم اولا لازم مکتب رو خوب بشناسیم، لذا تا مکتب شناخته نشده اصلا درست نیست به مکاتب دیگر توجه کردن. درست نیست که دیدیم رفتند و موج برشون داشت و بردشون و اصلا دیگه نتونستن بفهمن اسلام چیه، بلکه با اسلام بازی کردن. و دیدیم، من 20 سال 20 و چند سال پیش کاظمین بودم، یه جوان دیدم در موج. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم برم نماز مغرب شب بخونم و تشرفی در حرم. گفت از نماز واجبتر، از حرم لازمتر در یافت کردن من چیز موج برش داشت. یک کتاب ماتریالیستی به دست این دادن بخونن، ترجمه کنن و رد بشه بنویسن، اما به دست جوان دادن که صوتی میخونده یا مغنی خونده
موج برش داشته. با اسلام الان درگیری داره و شک گرفته داره. یه راست میگه، از نماز اول وقت مسلم لازمتر این بود. یه دو ساعتی باش صحبت کردم تم آرام شد و الحمدلله. و به نگفتن از نماز لازمتره، فوری آمدم به قوم با آیت الله بروجردی تذکر دادم که خیلی بی نظمی هست. یه آقای میخواد رد بنویسه بر مادیین، اما نمیفهمه از کیا کمک بگیره. از یکی نوجوان کمک گرده که دستخوش موجش کرد. گفت بله، این خبر از جایی هم به من رسیده. هر چیزی حسابی داره. همین ملاها بودن که تمام امواج مادیین رو کوبیدن. اما کی؟ وقتی ملا شدن. اول دینتون رو بشناسید، پیغمبرتون رو بشناسید، این اولا. درستان ما با این مردم سر کار داریم. دیگه بچه های مکتبه دیگه نیستن، بچه های شش ابتدایی هم دیگه خدا حافظه‌ام دیگه شش ابتدایی خیلی کمه، حداقل دیپلم هم و الا مفوق دیپلم لیسانس دور دیگه. و شما این رو باید جذب کنید، و جذب نکنید خودشون دارن میان. حالا خودشون دارن میان از دانشکده پزشکی آمدن، میخوام دست بکشن بیام طلبه بشن. نیم سال چندم تا میگه سال سوم دانشکده پزشکی، میخوام بیام طلبه بشن. از گوشه و کنار دارن جذب میشن. ما اینجا معدن العلم و الفضل خواهد بود به بیان موسی بن جعفر سلام الله علیه. باید با زبان این آشنا بشیم، با محتوای فکری این آشنا بشیم. در کلاس به اینا چه میگویم؟ دبیر به اینا چه میگوید؟ استاد به اینا چه میگوید؟ با چه منابعی سر و کار دارن؟ با چه دائرات المعارف هایی؟ با چه تاریخ های تضمین شده از خارجی؟ این کار ما اهل علم بعد از شناخت مکتبمون تازه باید زبان اونا رو بفهمیم، قلم اونا رو باید داشته باشیم. یادتونه قبل از توضیح المسائل رساله ها چی بود؟ توضیح المسائل رو یه مرد نوشت اینجا که اگر میمون الان مرجع بود خیلی توانا بود. گوه های رساله هایی که ما داره میدیم مردم نمیفهمن اینا رو، زبانشون زبان دیگه است. باز سادش کرد، نشست و نوشت. به خانه ها که رسید، خانم هایی که اصلا توی وادی نبودند، شاید تو خانه شون به ساعت قمار بود، خوندند خیلی روان و قشنگه. خورده بودن ایجا نوشته قندون ناقره نباد باشه. قندون ها رو شکستن، وسائل حرام رو شکستن. اون تا به حال ما نرسیده. رساله جور بود که نمیفهمیدیم. این خوب ساده است. شما باید الان معارفتون رو ساده کنید، بخورد این جوان داده بشه. لذا الان یک مکتب ادبی عربی لازمه قوی، و این مکتب ادبی فارسی به زبان و قلم روز آشنا شدن. چون یک سهری شده قلم روز فاشه به خدا میده. اما در ضمن قلم روز میده بهبه چه قلم جالبی. آمده اون جوان گفت کتاب خیلی جالبه. تکرشم دارم اینو خوندی؟ اینو من خوندم، چطور نفهمیدم. یکی آمده با التهاب که اصلا بیشترین کتاب در خاورمیانه تا اینجاش گفتم، گفت به خدا دیگه این کتاب نخواهم خون. گفتم چطور شد؟ شما دید بهترین کتاب. گفتم نفهمیدی. گفتم اینجاش دیدی؟ فحش بود. سهره دیگه باید بیدار باشید، باید فوری عصای موسی بیفته. حالا که سهر آمده، یه عصای موسی. پیغمبر ما چی میکرد؟ حالا دارید میگید افاطم مهلن بعضها و تدللی. حالا دنگی اتفا نبکی من ذکرا چی و حوملی. اینه حالا منم میگم. وقیل یا ارغب لئی ما اکه و یا سما و عدلئی و غید الما و قبی الامر و استلت علال جودی و قیل بعدن للقوم الظالمی. حالا بیارید مثلش بقیقی دارد بیارید. همه فروکش کرد. عجیبه. حالا یه وظیفه ما داریم، قلم رو باید شیوا بکنم. مرحوم کاشف الغطا گفت من دیدم دوره بلاغت، رفتم تو بلاغت. الدین والاسلامش نگاه بکنید، شب و روز کار کردم. وقتی الدین والاسلام موسیم نگاه میکنید عجیبه، یک قلم سحراسا وارد شد، معارف اسلام رو در اون قلم بیان کرد. عراق رو قبضه کرد، مصر رو هم. بعد نامه می نوشت بری مصر، قشنگ چاپ می کردن با تجلیل، یکی از بزرگانش شمردن. وقتی بهش گفتم بیا به همدون، ما اونجا میخوان کنفرانس داشته باشیم، گفت من به همدون نمیام، مرسول اولیا در اسلامی، من بیام به همدون، بیاید زیر پرچم اسلام. جواب داد به غربی ها و ما مستقلیم، ما نجف داریم، ما حوزه داریم، خواستید شما بیایید، ما به جایی نمیم. المثل الاولیا فی الاسلام لا فی به همدون. قلم تواناست، همونجا قلم کولاک میکنه. شما با قلم آمدی، من با قلم میام و محتوا. آیون در این فصل تعطیلی یه مقدار قلم خودشون تقویت کنن، زبان رو تقویت کنن. حالا که نوبت ریسمان بازی است و جیوه زدن به ریسمان، یالا نبایستیم ما این کار رو خاموش باشیم. محتوای عالی در ضمن بیان عالی میگن الحمدلله قوم معدن العلم و الفضل. علمش معلوم، فضل هم باید آورد. فضل من این رو ما داریم. رو این جد آیون بکوشن وظیفه‌ای دارن برای یاد گرفتن مکتب و عرضه مکتب. مکتب رو چطور عرضه کنن؟ بلکه انشاءالله ما نسل جوانمون از نسل سیهلک نباشن. احترام به مقدسات مذهب و مقدسینی که در مقدسات مذهب کار کردن، و بعدم دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. حالا نوبت ماست قلم و بیان را آماده کنید برای کار. امروز نوبت قلمه، حتما در ادبیات فارسی خوب کار کنید و خوب نویسنده شوید و توانا باشید. ادبیات عرب و فارس بعدم باید توفیقی داشته باشید و از وقتهای ثابت شده تون مقداری ضبط بکنید، زبانی باید یاد بگیرید که بتونید مسلط باشید بر مطالبی که در دنیا پخش میشه. اما البته از یعنی تکیتون روی مکتب باشه، اول محتوای مکتب رو باید یاد گرفت. این قسمت این مقدارم در خودمون فرو بریم، یه اخلاصی، یه توجه به خدایی که اینا برای خدا باشه. مطالعمون، ادبیاتمون، مطالعه کردنش حاشیه ملا عبدالله را شب قدر، شب احیاء در کنار قبر امیر المؤمنین سلام الله علیه از بحر العلوم. بحر العلوم است و شب قدر است و کنار قبر علی علیه السلام. میگه من مدرسم، با جمیع مطالبی که راجع به اهل علم لازمه، نمیگم لازمه این واجبه، ولی خب باید این مراسم رو از دست ندن. اما میگفت یعنی شما زیادتر بیدار میشید، وظیفتون علمی، این پست رو به شما دادن، این پست رو از شما میخوان، شما باید این پست رو زنده نگه دارید. این رو با یه مزمزه بیان میکرد مرحوم هاشم هاشمی مدرس عالی رتبه مشهد. اینقدر پیرزنهای ما اینطور بودن، بیدار و آگاه. انشاءالله برای این جد اخلاصی در خودمون. خدای حالا که به دین تو حجمی شده، از تو توفیق میخواییم، این عنایت رو به ما عطا کن، ما هم بتونیم بالی بزنیم، پری بزنیم اطراف دینه. این کسانی که با فکرهای پست خیلی پایین مادی آمدن طمع بکنن در موسی بن جعفر و امام صادق، اینا رو با توک پای برانیم. نوبت نباشه خیلی وقت صرف بکنیم، با یه مختصر قلمی و یه محتوای علمی اینا رو برانیم و برای مردم ارمغان علم اهل بیت ببریم. یه درگیم جلیم بگیم بیچارگان روستایی ها بسوزد، اگر مندگی دارن، مطلب ندارن، شهریاشون هم مطلب ندارن، خیلی عقب موندن، تو روایات غرقی، خیال نکنید اونو میدانن. همون روایات که ساده به نظرتون میاد براشون بیان بکنید، برادرانه و دوستانه و گرم
در جلسات براشون بیان بکنید، دلسوزی بکنید. بذارید خیلی در مادیات فرو نرویم که بعد فردا که مردم بگیم بیان دو سه قطعه زمین داشته، سه چهار تیکه چی داشته، بجرد نباشید. داشتید یه خونه داشتید، نشد نشد، شد راحت باشید، نشد جوشتون این نباشه، جوشمون این نباشه، هدف رو جوی دیگه قرار بدیم، برای خدا یه مقدار کار بکنیم. شد کتاب ملک، نشد کتاب آریتی، نشد کتابی کتاب خونه. هدف رو بریم جلو و برای هدف کار بکنیم و بدانید اینی لهو من وراء تجارت کل تاجر، کسی که برای من کار بکند من از وراء تجارت هر تاجر براش کار میکنم. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله احفظ الله یحفظ، که احفظ و تجد و تجاهک، خدا رو حفظ کن خدا حفظت میکنه، خدا رو حفظ کن تجد و تجاهک، جلوت خواهی دید خدا رو، تجد و تجاهک، تو برای خدا باش، خدا با توست، جلو توست، پهلوی توست، نزدیک توست. تجد و تجاهک. یک کسی آمد گفت اکلت نذبو یا رسول الله، قحطی ما رو خورد، گرسنگی ما رو از بین برد. پیغمبر نگاه کرد فرمود بله، ولی شیئون اخوف لی علیکم، یه چیزی است از اون من بیشتر ترسانم بر شما. اذا صبت علیکم الدنیا صبا، وقتی دنیا بر شما بریزد اونجا خطر بیشتره، اونجا خوف بیشتره. گرسنگی هم بده میدونم، گرسنگی هم بده، اما وقتی دنیا میریزه بهتون خودتون رو فراموش میکنی. صبت علیکم الدنیا صبا، که مرحوم سید رضی در مجازات النبویه آورده و دیگرانم احمد حنبل در حفش جا آورده و دیگران، که این روایت از پیغمبر اکرم فرمود بده، گرسنگی سخت است، اما دنیا وقتی میریزه اصلا خودتون رو فراموش میکنی، اون سخت‌تره. من میترسم با صفا با اخلاص آمده به قوم برای که نمازی، حالتی، گریه‌ای، تضرعی، اجابت دعایی، خلوصی، پرهیزی، پرهیزگاری، یه لخمینه اصلا علم رفت، کمال رفت، همون نماز صبحی هم که با حال میخون در دهش یا در شهرش نزدیک آفتاب زدن میکنه به بیحالی، اصلا عوض شد. چون ما دو قطع زمین گفتن پستش مونده، خب چی گفت بگیری؟ توی یک قطعی مختصر لازم داشتی، کی گفت؟ در فکر قطعه سومم، من یه نفر آمده بود از سرمایه داران، رفته بودم جایی بره دنبار، آمده بود دیدن، آدم خوبی هم بود، متدین بود، بازدیدش رفتن، من به منقل پناه برده، به وافور پناه برده، بین رفتیم قریب بینه باید خوش و به حال شما، ما از بین رفتیم. حالا این چی؟ چند میلیارد سلطش بود، یه میلیارد نه بیشتر، چند میلیارد داره قرض میکنه باز برای حلقه چاه زدن. خب بگو چه خبره؟ تو چند میلیارد داری؟ چرا قرض کردن از بانک تو را ببرد کنار منقل وافور از فشار؟ چرا؟ بریش کن. الان بدن داره میره، اعصاب داره میره. اذا صبت علیکم الدنیا صبا، یا اگر یه لقمه نانی میداشت، یه مزرعه کوچیک میداشت، یه خانه مختصر بدن و بچش دورش، صبح پا میشد نماز و تعقیب و قرآن و مسئله و دنبال کار. و یکی از این رو من دیدم اونقدر گنده در ثروت، فشار فشار، همه کاراشون خودش میخواست اداره بکنه. یه وقت مرد سقوط کرد، خواست بیاد به خانه، بلد نشد راه خانه رو، تو کوچه گیر کرد، در خونه اینو یا اون بردنش در جای نگهش داشتن تا تمام شد. بگه نه بچه میشناخت، نه دختر، نه پسر، نه آدرس خانه، هیچ. اذا صبت علیکم الدنیا صبا، حالا ما آمده بودیم بری علم، یه وقت یه چیزی دیگه ما رو میگیره، از خدا و پیغمبرم فراموش میکنیم، خدایی نکرده دیگرانم به ما حمله میکنن، یه استفاده های سو.
دیگه دیدار ما با آیان انشاءالله بعد از ماه رمضان و ماهای محترمی رجب و شعبان و رمضان در پیش ماهای جلال و رفعت، ماه عصب و ماه ریزش رحمت وافر الهی ماه رجب، بعد هم شعبان، بعد هم کولاک میکنه ماه رمضان، سه ماه رحمت در جلو. ببینیم چقدر میتونیم مردم رو با رحمت خدا آشنا کنیم و چقدر میتونیم او را هدف قرار بدیم، او را، خدا را، یا لااقل خدا را شریک کنیم در کارمون، خودمون، غرایزمون، زنمون، بچه‌مون، زندگیمون، مادیاتمون، یه مقدارم خدا رو فراموش شدمون، این هم گاهی یادش کنیم. ای کسی که نام تو از همه چیز عقب زده تر شد، ای کسی که همه چیز رو یاد کردیم جز تو و میدونیم یک خاشاک به چشمون بره خواب نداریم، این دستگاه رو تو مجهز کردی اصلا بیاد تو نیستیم، حالا میخوایم در این سما گاهی تو رو یاد بکن، گاهی یک عمل رو فقط به تو قرار بدیم، فقط به تو. خدا میشه ما رو کمک بکنی، ما رو اعانت کنی، در شبانه روز یادی هم از تو بکنیم، یه 10 دقیقه مال تو، فرداش بگیم 12 دقیقه مال تو، پس فردا بگیم 13 دقیقه مال تو، 24 ساعت همش مال خودمون، 13 دقیقه برای تو کار کنیم، 14 دقیقه خدا اینو میخوام خالص کنیم. میشه خودم چی کاری بکنیم و میشه ما رو کمک کنی، میشه از تو مسئلت کنیم و تو اجابت کنی، میشه از تو بخواهیم و تو عطا بکنی. یه چند قدمی در این سه ماه بریم، یه ذخایری برای خودمون فراهم کنیم، یه مطالعاتی هم در زمینه قرآنمون داشته باشیم، بلکه انشاءالله اگر عمر و توفیق بود برای 4 و 5 شوال شده یه مقدار عمیق‌تر و رساتر به مسائل قرآنی بپردازیم. صلی الله علیه و محمد و آله. Мы не знаем.